داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. من روح الله احمدی هستم. امروز در کنارم دوست، شاعر و کارشناس بزرگوارمون که شعرهای خیلی خوبی ازشون شنیدید، استاد سعید بیابانکی در خدمتشون هستیم. سلام سعید.
سلام و درود. خسته نباشی روح الله جان عزیز، به همه کسانی که صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو نمیبینن. البته خوشبختانه
من به نیابت میبینم
چون ماسک زدیم، خیلی دیدنی هم نیستیم. سلام عرض میکنم، خوشحالم که امروز مهمون برنامه شما هستم در رادیو سبا. خاطرم هست که رادیو سبا اوایل تولدش که هنوز پا نگرفته بود مثل امروز و هنوز به شهرت نرسیده بود، من دعوت شدم و یک برنامه کوتاهی داشتم به نام نیم سبا. آره، کمک کردیم به قول عمران صلاحی، کمک کنین هولش بدیم چرخ ستاره پنجره، هول دادیم به هر حال شبکه سبا رو به اتفاق دوستان و خوشحالیم که امروز خیلی کارش گرفته، گل کرده باشی. و من با افتخار خدمت شما هستم.
ما خوشحالیم که شما اینجا کنار ما هستین و اینکه منم دلم شخصا براتون تنگ شده بود سوای برنامه و رادیو.
چند وقت هم دیگه رو ندیدیم؟ 8
ماه دیگه.
8 ماه
دیگه همه این مدتی که این داستان کرونا اینا بود. البته یک بار فکر کنم یه برنامه داشتیم مدت کرونا توی در حلقه رندا.
مجازی بود.
بله. یه برنامه اونجا در خدمتتون بودیم. ولی خب دیگه فرصت از ما گرفته این بیماری دیگه.
متاسفانه. ویلکم نیست جوری. به قول حافظ هرزه گرد هر جایی.
آره.
هر جا هم
چی کارش کنیم. آره.
سمج هم هست انشالله که بره رد کارش، ما برگردیم به شرایط عادی. واقعا آخه چه زندگیه این آخه،
چه وضعی. الان فکر کنم من بعد چند ماه شما رو دیدم، الان با این فاصله نشستیم با ماسک و این داستانا.
واقعا
آره، ماجرایی برای خودش.
من یک جایی عرض کردم که ما آخرین انسان‌های کره زمین هستیم که از زندگی لذت بردیم یا تلاش کردیم لذت ببریم دیگه. بعدش باید تلاش کنیم زنده بمونیم دیگه.
آره دیگه، با این وضعیت انصافاً داریم تلاش می‌کنیم دیگه عملاً.
انشالله که دعا بفرمایند بزرگان و انشالله شر این ویروس کنده بشه از
زنده باشید
کره زمین.
البته علاوه بر دعا آقایون یه کاری هم بکنن دیگه، اونایی که
دعا که به هر حال وظیفه آره. مثلا انجام میدن، ولی خب به هر حال یه کارهای دیگه آره. اقدامات عملیاتی هم میشه
آره.
کرد
آره. به دعا اکتفا نکنن دیگه، از تو حرکت باشه دیگه.
ولی میگه دعای گوشه نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه یه چشمی به ما نمی نگری.
در خدمتتون هستیم با کارگاه لبخند. طنزی رو میشنویم، برمیگردیم و میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم.
فالش میخوانم و از خواندن خود ناشادم، سخت وابسته به اینترنتم و معتادم، گردنم مثل شتر کج شده روی گوشی، ساکن چتکده و کوی مجاز آبادم. ژن معیوب مرا هیچ پزشکی نشناخت، گود زیلای مخوف دهه 80ام. رفقا را شتر و انتر و بز می خوانم، چه کنم فحش دگر یاد نداد استادم. نام خود را زده ام توی اینستا شیرین، کرده ام شایعه که سکرتر فرهادم. جالب این است سکی ممبر منگل دارم، ظاهرم ساده و صاف است ولی شیادم. حک کنم رمز و گذرواژه شرکت ها را، جائل مدرک و در نسخه زدن استادم. از بد حادثه لو داد مرا همسایه، هفته پیش به چنگال فتا افتادم. هرچه دزدیدم و جعلیدم و پنهان کردم، همه را ضمن خسارت به خدا پس دادم. حال زندانیم و آمدم دانشگاه، خوش به حالم شده و توی هتل آزادم. توی سلول خصوصی همه چیز آماده است، من فقط عاشق همبرگر و لیمونادم. بنده سلطان علف هستم و خرها دورم، کس نفهمید که گانگستر مادر زادم. پدرم میوه ممنوعه جنت را خورد، بی سبب نیست که در کار خلاف افتادم.
شعر و داستان و کاریکلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید. در خدمت سعید بیابانکی عزیز هستیم و میخوایم راجع به شعری که آقای جواد فرجپور برامون ارسال کرده بودن صحبت کنیم. آقا سعید، در کل شعر چطور بود؟ خوب بود؟
خیلی شعر خوب و شیرین و نمکینی بود، شعر ملیحی بود اینجوری بگم، و شاید عمده توفیق شاعر این بود که خب نقیزه سازی کرده بود.
یه توضیح کوتاه میدید برای شنونده اون نقیزه چیه؟
آره، برای شنوندا عرض بکنم که نقیزه در واقع طنز یک شعر جدی مشهوره که معمولا شاعران مشهور ما از جمله حافظ، سعدی، مولانا، عطار، خیام معمولا طنز پردازان سراغ آثار این عزیزان رفتن.
یعنی حتما باید شعر قدیمی باشه؟
به هر حال یک شهرتی باید داشته باشه، یعنی به قول معروف در افواه چرخیده باشه، جا خوش کرده باشه در حافظه ها. چرا؟ به واسطه اینکه وقتی شما نقیزش رو میشنوی، هی تک به تک و نل به نل، آره، قیاس میکنی با اصلیه و این اصلا خودش ایجاد لبخند میکنه.
پس میشه نقیزه شعر جدیدم نوشت که جدیدی که معروف شده باشه، مشهور شده
میشه
باشه.
اون هم میشه شعر به هر حال مشهور باشه، نه اینکه قدیمی
درسته.
باشه
درست.
چه بسا مثلا خود مرحوم استاد ضروری نصرآباد، دوست هنرمند و فقید ما رحمت الله علیه،
نزدیک هم میشیم به سالگردشون چند روز دیگه.
بله، خدا انشالله ایشون رحمت بکنه. روی بسیاری از آثار سپید، آثار نیمایی شاعران، شعرهای مشهور سهراب، شعرهای خود نیمایوشیج، مثنوی‌های مشهور مثلا علی معلم یا احمد عزیزی نقیزه ساخته بود و چقدرم شیرین بود. برحال نقیزه وقتی خوب از آب و از کار در میاد که خود اثر اصلی به اندازه کافی شهرت داشته باشه و به گوش ها آشنا باشه. این آقای فرجپور عزیزم که برحال از طبع ملیح و طبع سلیس و روانی برخوردار هست، رفته سراغ این غزل حافظ که فاش میگویم و
از گفته خود
دل شادم، و چقدر نقیزش رو خوب از آب در آورد. همون اول بسم الله که شنونده این رو بشنوه خندش میگیره
به خاطر خود اون فاشی که برداشته فالش.
آره من نخواستم بگم فالش میخوانم و از خواندن خود ناشادم، انشالله به خواننده‌های محترم بر نخوره. آره. ولی تقریبا 90% خواننده شامل این مصر هم میشن، سخت وابسته به اینترنت هم معتاده.
آیه به من این تیکش میندازه بعد میگه انشالله کسی بر نخوره.
ولی ببینید همینطور که میریم جلو، خب شعر علاوه بر این که نقیزه خوبی هست، یک شکل روایتی هم درش هست. یعنی شعر از جایی شروع میشه به قول داستان نویس، از یک نقطه بعد به یک نقطه اوج میرسه، یک گره افکنی مثلا و گره گشایی درش ایجاد میشه و نهایتا به یک پایان بندی میرسه. یعنی مثل این که یه فیلمنامه، یه سناریوی
روایت خوبی داره.
آفرین، طراحی شده براش. کمتر در شعر و به ویژه مثلا در قالب غزل معمول این، بیشتر مثلا
تنز. من دیدم تنز پرازه مثلا هر بیت رو راجع به یه چیزی می‌نویسه
مثلا. آره. حداقل در قالب غزل اینجور نیست. در قالب مثنوی چون شکل روایت پذیریش خب ظرفیتش بالاست، این اتفاق میفته. اینجا نه، ولی خب شاعر به هر حال تلاش کرده که این روایت رو اینجا طراحی بکنه و خوبم عذاب در اومده.
درسته.
یعنی همینطور رفته بیت به بیت جلو و یک جایی توسط قانون یک جورایی دستگیر شده و نهایتا سر از زندان در آورده. خب ببین این شکل روایت عمودیش به هر حال شکل شیرینیه و نام خود را زده ام توی این استا شیرین، کرده ام شایعه که سکرتر فرهادم. ببین چقدر مضمون سازی خوبیه با شیرین و با فرهاد و اینها.
آقا متشکرم، یه فاصله بگیریم برگردیم، بعد من بیس به بیس میخونم، اون وقت آقا سعید راحت تر میتونن صحبت بکنن، شما متوجه میشین که راجب چی دارین دقیقا صحبت بکنن. ممنونم که هنوز کارگاه لبخند رو میشنوید. شما میتونید اشعارتون رو و البته فقط نه شعرتون، نثر طنزتون رو هم میتونید برام بفرستین تو فضای مجازی به آدرس @کارگاه لبخند. ما اینجا شعرتون رو میخونیم، اگر با صدای خودتون فرستاده باشین پخشش میکنیم و مثل همین شعر آی فرجپور که برامون زحمت کشیدن فرستادن دربارش صحبت میکنیم. آقا بریم سراغ شعر آی بیامانکی.
بله بله.
میفرمایند که فالش میخوانم و از خواندن خود ناشادم، سخت وابسته به اینترنتم و معتادم. گردنم مثل شتر کج شده روی گوشی، ساکن چتکده و کوی مجاز آبادم. ژن معیوب مرا هیچ پزشکی نشناخت، گودزیلای مخوف دهه 80ام. حالا خود شاعر اصلا رفتی به دهه 80 نداره، سنش بیشتر از این هست، ولی خب خوب تونسته دهه 80 یا توصیف کنه. فکر کنم چند تا دهه 80 حداقل دور و برش داشته باشه. رفقا را شتر و انتر و بز میخوانم، چرا خب چه کنم فوش دیگر یاد نداد استادم. همون نکته ای که راجع به نقیزه میگفتیم.
بله، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. بله. چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. ببینید حرف و شاعر تبدیل کرده به فوش و این مضمون اصلا دیگرگون شده و چقدر هنرمندانه.
درخشندگیش هم تو همون تغییر دیگه.
دقیقاً همینه.
نام خود را زدم توی اینستا شیرین، کرده ام شایعه که سکرتر فرهادم. جالب این است 3K ممبر منگول دارم. بعد کاملا هم بروزه آقای فرج بخش، یعنی اصطلاحات و اینا 3K. ظاهرم ساده و صاف است ولی شیادم. حک کنم رمز و گذرواژه شرکت ها را، جائل مدرک و در نسخه زدن استادم. از بد حادثه لو داد مرا همسایه، هفته پیش به چنگال فتا افتادم. آقا میگن فتا حواسش هست به همه چیا. ببین
احسن.
هرچه دزدیدم و جعلیدم و پنهان کردم، همه را ضمن خسارت به خدا پس دادم.
ای کاش اینجا روح الله می بود جان. که هرچه دزدیدم و جعلیدم و پنهانیدم.
آره به خاطر اینکه با اون دوتا فعلا
آره هم جعلیدن، هم یه مصدر جعلیه، اینم جعلی می بود که بد نبود، اون کارش هم جعل دیگه.
آره دقیقا آره.
یعنی خود پنهان کردن هم ایشون جعل کرده.
بله خودش هم نقیزه است، یه نوع جعل است.
آره اصلا کمک می شد به این بیت. آره. به نظرم
چه پیشنهاد خوبیه، هرچه دزدیدم و جعلیدم و پنهانیدم همه را ضمن خسارت به خدا پس دادم. این مصدر جعلی که بعضی الان استفاده میکنن کار جدیدی که نیست شاید بیابانکی.
نه در شیوه یکی از شاعران گذشته هست به نام طرزی افشار
که اصلا استاد نقیزه بود.
بله ایها الناس متنباکوید، یعنی تنباکو مصرف نکنید.
آره متنباکوید.
آره این استاد استفاده از این جعلیات بوده. منتها خب یک شگرده یعنی آقای طرزی افشار اومده و کل شگرده طنز پردازش رو مبنای این قرار داده که خب طبیعتاً بعد از شنیدن یکی دو شعر و خواندن اونها دیگه
به تکرار میرسه دیگه.
دیگه آره دستش رو میشه دیگه، دیگه نباید مثل خیلی از فیلم سازا هست که یک شگرد دارن در آره. فیلم سازا تا آخر عمرم ادامه میدن. خب یه دونه دوتا میشه، بقیهش که نمیشه که. ببینید
شاید خواسته مهارتشونشون به طرزی دیگه، مثل اون بنده خدایی بودش که آیه مشرف اصفهانی بود درستش، میگه که میره پیش شاه میگه من شعر بی‌معنی میتونم بنویسم.
آها.
بعد یه دیوان مینویسه چند صد بیت و اینا،
بعد دو تا پیدا میکنن میگن آره. که چرا این معنی میده،
قرار گذاشته بودن دیگه، میگن به هر اندازه هر بیت معنی دارش یه دندونتو میکشیم.
آره.
ولی مثلا برای بقیه‌اش نقره بهت میدیم.
آره یه جا هست میگه مغز سر گربه پرتقال است، شیرینی سرکه از زغال است. آره. آقای معنی میده.
خیلی باحال بود.
میتونه مغز سر گربه پرتقال باشه، تشبیه
شاید
دیگه.
آره. شاید. خلاصه آره. دو سه تا دندونش از دست میده ولی کلی نقره گیرش میاد. به نظر من میارزید.
آجه خوب دیگه.
آره. میارزیده. طرزی افشارم شاید همینجوری بوده، خواسته بگه که آقا من ته این کارم دیگه، یعنی
آره ولی به هر حال یک شیوه و شگردی بوده، تازگی هم نداره، ولی خب میشه جای استفاده کرد، یک نمکی ایجاد کرد مثل اینجا که به نظرم اتفاق افتاده. هرچه دزدیدم و جعلیدم و پنهانیدم همه را ضمن خسارت به خدا
پس دادم.
آره
حال زندانیم و آمدم دانشگاه، خوش به حالم شده و توی هتل آزادم.
اسم زندانش زندان دانشگاه. آره. یا نزدیک های دانشگاه.
بعد گفته هتل دیگه.
آره.
توی سلول خصوصی همه چیز آماده است، من فقط عاشق همبرگر و لیمونادم.
آره.
بنده سلطان علف هستم و خرها دورم، کس نفهمید که گانگستر مادرزادم. فضای چیزا
سلطان علف.
آره فضای مکزیک و این هفتیرکشا و ایناست. بیت قبلش هم لیموناد رو اشاره میکنه، یادتون میاد تو لوک خوش شانس همیشه میرفتن لیموناد میگرفتن،
یه لیموناد بده به من.
آره اینجوری سر میدادم میومد از اون ور میز لیموناد رو.
آره
پدرم میوه ممنوعه جنت را خورد، بی سبب نیست که در کار خلاف افتادم. نه مخواسته خلافم ریشه دار بوده دیگه آقا.
پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی
نفروشم. یعنی خیلی ریز تونسته اون نقیزه رو باز رعایت کنه و حتی الان بیت اصلی که شما خوندید گفته ناخلف و اینجا گفته در کار خلاف افتادم. بله. یعنی اینقدر جزئیات توش هست.
آقای فرجپور به هر حال نشان دهنده این هست که ذوق خوبی داره و شعر هم خود شعر آقا رولو به نظر من عرصه ظرافته. یعنی شاعر کشفش، یعنی کارش کشف روابط پنهان بین واژه هاست، این میشه کار اصلیش. وقتی که میخواد طنز بگه این کار سخت تر میشه، یعنی این ظرافت اگر مثلا اونجا مثل کوک درشت زدن روی در خیاطیه دیگه، اینجا دنبال کوک ریز باید بگرده. یعنی صرف این که مثلا یک مطلبی که همه بخندن خب این الزاماً طنز نمیشه که. به ظرافت ها باید توجه بکنه، به نظرم اینجا به ظرافت ها توجه کرده، یکی دو جا به هر حال کاش بیشتر توجه میکرد.
کجا؟
جالبی نه سکه منبر منگل دارم. خب منگل به کی میگن؟ منگل اسم چیه؟
چیه؟ الان آیده خدا رو بگیم بیاد.
مونگول به نظرم یک جور بیماریه، حالا نمیدونم
دقیق، نمیدونم اطلاع پزشکی ندارم
یا اشتباه،
مثل این که بله از اتاق فرمانم میگن یه جور بیماریه.
خب اگر اسم بیماری هست که واقعا که خوب نیست. صحیح نیست. آره. این رو باید تغییر بدیم، ولی اگر یک واژه یه برساخته یه فرهنگ عمومیه که به یک آدم پرت و اصطلاحاً شوت میگن این ایرادی نداره، ولی چون نام بیماریه حتما اینجا.
آره دیگه، خب یه سری اون بیماریو دارن دست خودشون.
بله ببینید، این رو در خودمون هم استفاده زیاد میکنیم. مثلا طرفدار میاد حواسش نیست و پاشو میزنه مثلا به ما و رد میشه، میگه مگه تو کوری؟ خب کوری و نابینایی که یک جور بیماریه دیگه، چون ناتوانیه. آره معلولیت. بله ما نباید معلولیت افراد رو که دست بندازیم. یا مگه کری؟ یعنی بارها شنیدم مثلا این حالا سهوًا در جاهای مختلف و مثلا در رسانه، حتی در فیلم های سینمایی، در سریال ها استفاده شده که اینها حتما دور از نزاکته. ببینید طنز پرداز کارش راه رفتن روی بنده، روی مثل بند بازو هست، روی بند.
بله.
مشروط برای که سقوط نکنه. اگر شما سقوط بکنی بند باز یه بار سقوط کنه کارش تمومه دیگه.
بله ناکود.
ببین این یه وقت کار دشواریه، به نظرم اینها جزء ظرافت هاست دیگه. ولی خب اینها اینقدر در این شعر ناچیز بود که میشه یه مقدار نرم تر با این شعر برخورد کرد. در مجموع شعر خوب و نمکین و به هر حال باحالی بود.
ممنونم از آقا سعید بیابانکی عزیز. شنوندهای عزیزمون، شما میتونید برامون آثارتون رو بفرستیم و طنزاتون رو میخونیم مثل همین شعرهای فرجپور و دربارش صحبت میکنیم. توی فضای مجازی ما رو دنبال کنین، @کارگاه لبخند. شماره پیامکی ما هم 301055 در خدمتتون است.
قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید از رادیو سبا، امیدوارم شنونده دائمی ما باشید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 میخواییم راجع به شعر صحبت کنیم، راجع به یکی از پیامک هایی که شنونده هامون برامون فرستادن. آیه سعید بیابانکی
جان،
دوستان پرسیدن که ما میخواییم شعر شروع کنیم یا طنز شروع کنیم. به نظرتون نقیزه مناسبه؟ بابت اینکه خب همه چیزش یه جورایی مشخصه، وزن و قافیه و ردیفش از پیش تعیین شده است، ما میخواییم اونو خالی کنیم قالبش و بعد مطالب خودمون رو توش بریزیم.
ببینید برای شروع کردن شعر اولا باید طرف ذوق شاعری و طب شاعر داشته باشه که شرط لازمه. بله. درسته، اگر اون رو نداشته باشه که خب بی نتیجه است، به هر شروع کنه به نتیجه نمیرسه. ولی ببینید برای شروع معمولا آدم به قله ها نگاه میکنه. یعنی ببینید درستش نه که آدم به قله نگاه کنه، شما اگر به کفی نگاه بکنی به جایی نمیرسی.
من اینو کاملا درک میکنم، یه کوهنورد نشسته اینجا.
ببین شما مثلا یک قله هایی مثل حافظ جلوی شما هست، مثل سعدی هست، مثل نظامی هست، مثل مولانا هست، مثل عطار. بهترین شیوه تمرینه.
درست.
چه جوری؟ ببینید شما اگر کلاس خوشنویسی تشریف ببرید، یک استاد هست اما اول یه چیز ساده به شما میگه، آداب ادب دارد مثلا. درسته، یه درست. الف و دال و ب داره دیگه، چیزی ر و دال و چیزی ساده. آره. خوشنویسی اینو میذاره جلوی شما، میگه شما برو 10 بار از روی این بنویس، برای تلاش بکن دیگه، کوشش بیهوده به از خفتگی.
بله.
درسته، به راه بادی رفتن
به از
نشستن باطل. ها؟
بله.
میگن تلاش تو بکن دیگه. خود استاد تشخیص میده که چقدر مثلا موفقه در تقلید. اولین کار شاعری تقلیده، یعنی اولین گامش.
درست.
منتها طنز چون یک مرحله دشوارتره، به نظر من اینو باید بذارن در مراحل بعد. درست. یعنی شما چه بهتر که مثلا یکی از غزل‌های ساده و روانه حافظ رو، مثلا یوسف گمگشت باز آید به کنعان غم مخور، شما همین رو بر اساس همین وزن و قافیه سعی بکن بیای استقبال کنی و ادامه بدی. اصلا دو بیت بگو، اصلا یک مصرع بگو، درسته؟ تمرین بکن. در نهایت میشه در واقع همین رو اگر ذوق طنزآمیزی و طنزآوری شما داشته باشی، همین رو به شیوه طنز میشه ادامه داد. ولی استقبال کردن و نقیزه کردن به نظر من شیوه های ساده تریه برای تمرین.
فرقشون چیه استقبال و نقیزه؟
استقبال خب اینه که شما عین شعر رو به صورت همون فضایی که هست میای استقبال میکنی، یعنی
دیگه طنز نمیشه،
طنز نیست دیگه. نقیزه در واقع اون رو میای طنز میکنی. مثلا اینه که توی جبرم خونده بودیم مثلا یک معادله رو در یک منفی شما ضرب بکنی. در واقع شما اگر یک شعر جدی رو در یک منفی ضرب بکنی میشه نقیزه. آره، اینم به زبان ریاضیش.
آره، برنامه علمی فنی مهندسی کارگاه لبخند رو میشنوید. آره، آیا بیا با نکی برای اینکه وزن شعر رو یاد بگیرن، چون اینم پرسیدن بعضیا،
بله،
چیکار بکنن؟ کتاب خاصی پیشنهاد میدید؟
ببینید، وزن کلن یک دانش سماعیه، یعنی یک دانش گوشیه. با کتاب خوندن کسی وزن یاد نمیگیره. میدونید مثل چیه؟ مثل آواز خوندن.
درست.
شما خواهی آواز یاد بگیری یا خواننده بشی، کتاب مگه میخونی؟ حالا کتاب هم خب بعدها باید بخونی.
آره.
ولی اول میری پیش یک استاد، یک گوشه رو مثلا یک چیزی رو برای شما میخونه. درسته؟ جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینه. مثلا
موسیقی هم اضافه کنیم برنامه، موسیقی زنده.
مثلا ببین میگه این رو شما ضبط کن با گوشید. قبلا ها که کار آواز خوندن دشوارتر بود، چون ضبطی وجود نداشت. شما اینقدر حافظه قدرتمندی میداشتی که باید حفظ میکردی، ولی الان میتونی ضبط بکنی، این رو میگه برو تمرین بکن.
درسته.
یک هفته به شما وقت میده، 100 بار 1000 بار شما تمرین بکن، بعد میای خدمت استاد میخونی، مثلا میگه اینجاش درسته، اینجاش غلطه. درسته؟
بله.
وزن هم همین گونه است، یعنی وزن چون یک دانش گوشیه، شما با گوش دادن باید وزن رو یاد بگیری. با کتاب خواندن کسی وزن یاد نمیگیره، اگرم یاد بگیره خیلی دیگه محدود.
پس شعر خوب خوندن تاثیر داره
و حفظ کردن،
حفظ کردن
و وزن های مختلف. ببینید، ما اگر متر و معیار رو بگیریم در وزن تراز شعر فارسی، سعدی و حافظند، یعنی این دو بزرگوار که قله غزل فارسی هستند، کل دیوانشون رو اگر بگردی به 26 یا 27 وزن میرسی.
تقریبا همه وزن رو استفاده کرد،
وزنهای درجه یک و ممتاز رو. یک مقداری مولانا خب چون موسیقی میدونسته، یک مقدار وزنهای متفاوت تری داره. با من سنما دل یک دل کن، گر سر نده هم
وزنهای ریتمیک تر رو انتخاب کرده.
آره، مثلا مولانا اونها رو داره، سعدی و حافظ خب نرفتن سمت اونها. مولانا مثلا 7-8 تا بیشتر داره، نزدیک مثلا زیر 40 تاست دیگه. ولی حافظ تراز وزن خوش آهنگ و به تعبیر استاد حسین آهی رحمت الله علیه خوش رکاب، وزنهای خوش رکاب شعر فارسی مال حافظ، چون راحت میشه سوارش شد.
درست.
راحت مثل یک اسب خوش رکاب دیگه، راحت میتونی سوارش بشی، تو هم نندازه در راه.
بعضی از شعرها اینقدر وزنشون سنگینه، دو سه بار بعد همون مصرع اول بخونی
وزنو در این نمیاد. آره. آدم به نظر من حفظ کردن شعر حافظ، همین 26 وزنی که من گفتم، از هر کدوم یک غزله حافظ انتخاب بکنن حفظ بکنن. تکرار اینها وزن رو خودکار به شاعر یاد میده، گرچه کلاس رفتن و آموزش دیدن و دور دیدن و کتاب خواندن هم به هر حال باید اضافه بشه به این.
آره دیگه، سری قواعدش هم بالاخره یاد بگیرن رو کاغذ.
زهرخند، نیشخند، لبخند، خنده، بلدی بخندونی؟ اصلا بلدی بخندی؟
میگن سخت ترین کار تو معدنه، ولی ما میگیم سخت ترین کار اینه که معدن لبخند باشی. ما بهت یاد میدیم که چطور بخندی و چطور بخندونی با استادان خنده ساز و آماتورهای لبخند.
شما هم اهل خنده اید؟ پس بیاور هر آنچه داری ز لبخند و خنده و قهقهه. شعر، داستان، کاری کلماتور، نز نز خنده کنه، لب خش شکست، قهقهه لب پر خریداره.
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 20 تا 20:45 دقیقه،
رادیو سوا، کارگاه لبخند.
ممنونم که کارگاه لبخند رو دنبال میکنید. برای اینکه امروز یه ذره زیادی به شعر طنز پرداختیم و فکر نکنید که قراره فقط راجع به شعر طنز صحبت کنیم، یه نثر طنز میخوام براتون بخونم از سرکار خانم نسیم سباقان. نثر کوتاهی میخونم براتون، امیدوارم لذت ببرین و بعد خیلی کوتاه دربارش صحبت هم میکنیم. عنوان نثر هست زاویه دید. پدر مگسک تفنگ را روی کبوتر تنظیم کرد و آن را دست پسرش داد. اگه بتونی اون جوجه کبوتر رو بزنی همین امشب برات یه تفنگ میخرم که مال خودت باشه. پسر بچه تمام حواسش رو جمع کرد و شلیک کرد. تیر به خطا رفت و جوجه کبوتر از روی شاخه پرید. مرد دستی به پشت پسر زد. نه، هنوز بزرگ نشدی. جوجه کبوتر تازه پرواز یاد گرفته بود و سرخوش به همه جا سرک میکشید. مادرش از دور مراقب بود. وقتی درست چند ثانیه قبل از شلیک پسر جوجه کبوتر از روی شاخه پرید، کبوتر مادر بهش گفت دیگه مطمئن شدم بزرگ شدی. آقای بیابانکی، این چه نوع طنزیه که انقدر لطیفه؟ یعنی هدف اون خندوندنه نیست، همون که توی صحبتهای قبلیمونم بود. بله. هدفش این نیست که بیاد بخندونه فقط با یه سری حرف.
اتفاقا خندونه. خیلی طنز عمیقی بود. به واسطه این که حالا توی ریاضیات داریم دیگه، من همین مثال رو از ریاضیات بزنم تو رشتم همینه.
دو تا مهندسیم الان جلو هم نشستیم، ما
مهندس خوندیم دیگه، ولی توی ریاضیات ما داریم دیگه تناظر یک به یک.
بله.
درسته.
بله.
ببینید توی این یک شکلی از نقیزه سازی و از طنزسازی اتفاقا همین تناظر یک به یک. درسته. خیلی هم امروز توی شبکه‌های اجتماعی که کوتاه نویسی و بر اساس متن شکل میگیره، آدم های موفقن که این شکل و این مدل رو خیلی خوب میتونن در واقع طراحی بکنن و بنویسن. الان توی اینجا ما دو تا فضا داریم دیگه.
بله.
یک جایی داریم که یک شکارچی و فرزندش تشریف دارن.
یک جایی دید شکارچی،
یک جایی هم یک کبوتر بود. چی بود؟ گنجش.
بله.
بود
جوجه کبوتر و مادرش بوده. بله.
یه جوری گفته جوجه کبوتر، فکر کنم گفته جوجه کباب.
نه، جوجه کبوتر. آقا معلومه دل جوجه کباب میخواد.
یک جایی هم یک کبوتر و جوجهش یا بچهش اونجا تشریف دارن. درسته.
بله.
این شکارچی میگه که نگاه کن، مثلا شکار یادش میده اگه خوب بتونی اون چیز رو بزنی، اون جوجه کبوتره رو. درسته.
یه جوجه کباب بهت میدم.
آره، چون بچه هست دیگه. اون جوجه رو بزنه، همینه دیگه، میگه جوجه رو بزنه. آره، اونو تونستی بزنی، امشب مثلا برای چی میخرم؟
تفنگ میخرم.
یه تفنگ میخرم دیگه، چون معلومه بزرگ شدی.
آره.
پسرم خلاصه شلیک میکنه و خلاصه یا تیرش به هوا میره، به خطا میره، میگه تو کمان کشیده و در کمین.
آره.
که زنی به تیرم و من غمین، همه یه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی.
آره. آه.
خدا نکرده خطا میکنه. خدای کرده، درست تیر نمیخوره. بله. ولی اون جوجه چون غریزی از صدا میترسه، میترسه میپره. حالا بلا فاصله یه شکل سینما اینجا طراحی شده، دوربین میره روی کبوتره، میگه آفرین. معلومه که
چی میگن، فلش بک بهش میگن، یه همچین چیزایی میگن.
فلش بک میگن؟ نه
آخه، یه ذره برمیگه عقب دیگه، دوباره برمیگره قبل شلیکه.
فلش بک با بازگشته به عقبه.
آره،
الان بازگشته،
یه ذره برگشت عقب دیگه،
بازگشته به جلوه، به نظر رفتن به جلوه. نمیدونم، فلش بک نیست به هر حال، یه چیز دیگه است، یه اصطلاح دیگه داره.
این خواستیم برنامه سینماییش هم کنیم، نشد. این یه دونه رو نتونستیم.
آره خلاصه اون طرف هم چون بعد تو غریز صدا شنیده جوجه میپره میره، بعد مادره بهش میگه آفرین، نشون میده که بزرگ شدی دیگه، چون به صدا داری حساس میشی با در بری. ببینید چقدر زیبا و هنرمندان است
و هر دوش با بزرگ شدنه.
آفرین، اون یک جور بزرگ شدنه، این یک جور بزرگ شدن. یعنی بزرگ شدن برای اینکه ما بریم پرنده رو بکشیم، بزرگ شدن برای اینکه مواظبش نکشنت.
آره.
یکی برای زندگی، هر دوش برای زندگی دیگه.
بله.
چون انسان هم میخواد یکی شکار کنه بخوره نمیره دیگه.
آره.
به ویژه مثلا کبوتر که میگن بخوری گوشتش خوبه دیگه.
من نخوردم.
کرونا نمیگیری احتمالاً.
من نخوردم نمیدونم.
آره. ببینه هر دو برها تلاش برای حیاته و چقدر ظرافت هست. ممکنه ما با خواندن این نخندیم،
درست
ممکنه نخندیم دیگه، بگیم مثلا این چی بود چقدر بیمزه بود، ولی وقتی که این تناظرهای یک به یک و این اتصالات با هم برقرار میشه میخندیم، اگر خنده بر لبمون نیاد ولی در دلمون میشینه. و اینو بهش میگن طنز پنهان. طنز پنهانی داشت خانم نسیم سباقا نوشته.
بله بله.
بله 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 خیلی
زیبایی بود. پس حتما لازم نیست سعی کنیم بخندونیم ملت رو با طنز. آخه یه چیزی جا افتاده خصوصا بین غیر طنز پردازها یا اونایی که میخوان شروع کنن، فکر میکنم اونی که خیلی بانمک داره همه جا میخندونه اون طنز پرداز خوبیه.
نه ببینید طنز اساسا، حالا کسی که طنز مکتوب کار میکنه، شعر یا نثر مینویسه، اساسا کارش همین برقراری اتصالات، برقراری تناظرها و روابط بین واژه ها، مفاهیم و این چیز هاست دیگه. اینها باید باشه.
درست.
اگر مدلی داستان طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
ممنون که برنامه ما رو میشنوید. کم کم داریم میرسیم به آخرهای برنامه، اما میخوام یه حسن ختام ویژه داشته باشیم. حسن ختاممون هم با آقای بیابانکی باشه. برامون شعر میخونید، نثر میخونید، طنز میخونید، چیکار میکنید؟
یه رباعی میخونم، بی مناسبت نیست با شرایط روز.
کرونا یعنی؟
مثلا میگه که انگشت نمای این آن کرد مرا، سجاده نشین آستان کرد مرا، آبی که از این رسانه ها گرم نشد، آخر کرونا کتاب خان کرد.
آره خونه نشینی ها.
آره.
یه وقتایی آره میتونی.
اینو من توی همون دوران قرنطینه گفته بودم،
اسفند و فروردین
که الانم الظاهر داریم میریم مجدداً به سمت اون دوران.
شرایط آره دوباره
بله.
کشیده میشیم به اون دوران قرنطینه. ممنونم آقای بیابانکی، حسن ختام خوب بود برای برنامه‌مون. امیدوارم که قسمت‌های بعدی برنامه ما رو بشنوید. رولا احمدی و سعید بیابانکی از برنامه علمی فنی مهندسی هنری کارگاه لبخند با شما خداحافظی میکنند. برقرار باشید، در پناه خودتون.